بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نیم نگاهی به اخلاص، مسجد جامع از گل، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
همه ما درباره اخلاص مطالبی رو کم و بیش شنیدیم، فقط یک روایت رو در این باب خدمت شما عرض کنم، تقدیم کنم، و اون این کلام شریف است که می‌فرماید الاخلاص و غایت الدین، نهایت دین است، دین این است که انسان به نقطه خلوص برسه، به جایی برسه که فقط برای خدا باشه. بنده نمیخوام توصیه کنم دوستان خودم رو، سروران خودم رو به اخلاص. خب البته شنیدن توصیه به اخلاص از جانب بزرگان خوبه، اما ما که در چنین شأن و منزلتی نیستیم که کسانی که بهتر از خودمون هستن رو توصیه کنیم به اخلاص. من فقط میخوام در محضر شما یه مقدار اخلاص رو توصیف کنم و بعد ببینیم برای راحت تر به دست آوردن اخلاص چه باید کرد. اخلاصی که به شدت زیباست، اخلاصی که آرزوی داشتنش باید همیشه در دل ما موج بزنه، اخلاصی که اصلا هم زندگی و هم بندگی رو شیرین میکنه، اخلاصی که اگر اهل دنیا بفهمن چقدر لذت داره، دست از همه لذائذشون میکشن و به سمت ندین داری که دینداری مخلصانه حرکت خواهم کرد، اخلاصی که سختی های زندگی و تلخی ها و سختی هایی که خیلی ها فکر میکنن در بندگی وجود داره رو آسون میکنه. اخلاص فوق‌العاده زیباست. شما الان تو همه دنیا هر رادیویی رو پیچش رو باز بکنید، هر ماهواره ها، همه شبکه ها، هر شبکه ای رو باز بکنید، نعوذ بالله، البته باید بگم چون آدم سالمی همچی کاری نمی کنه که نابود کنه خودشو، ولی از عشق حرف می زنن. تمام مضامین ترانه ها، فیلم ها و داستان ها چرا از عشق حرف می زنن؟ عشق مگه چیه؟ آدم اگر یه چیزی رو شدیداً دوست داشته باشه، معناش مساویس با مخلص معشوق شده. عشقم زیباییش به اخلاصشه. یعنی همه وجودت که برای یکی شد آتش میگیری، همه وجودت که برای یکی شد لذت محبت رو تازه درک میکنی. و الا اگر دل یک دل نکرده باشی، هزاران معشوق داشته باشی، اصلا مزه عشق رو نمیفهمی. پس بنده دارم ادعا میکنم در محضر شریف شما، هرچه مفهوم عشق در ادبیات محاوره ای یا در ادبیات حتی عرفانی ما مفهوم جذاب و قشنگ و دلنشینیست، اینها همه جذابیتش مربوط میشه به اخلاص. نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. ببینید چقدر عرفای ما قشنگ اومدن اخلاص رو به عشق ترجمه کردن در ادبیات فارسی، منظورشون اخلاص بوده. عاشق شو ور نه روزی کار جهان سر آید. عاشق شو، وقتی میگه عاشق شو یعنی مخلص شو. شما به بنده بفرمایید اخلاص رو از عشق ورداری میشه هوس. کی از هوس تقدیر کرده؟ تو کدوم فیلم سینمایی تو دنیا، میخوایم با زبان بین‌المللی صحبت کنیم ما، تو کدوم فیلم سینمایی نشون داده که یه آدم هوس باز چون هوس بازه قابل تقدیره؟ نه. همین الانش هم تو این دنیا یه هوس آلود و آلوده به اهواء نفسانی تقدیر نمی‌کنن از آدم هوس باز، دنبال کسی می‌گردن عاشق باشه، یعنی برای یکی باشه، همه دلشو به او داده باشه. وقتی شما همه دلتو به یکی دادی یعنی عمیقا دلت به سمت اون رفته دیگه. اون چیزی که مردم از عشق دنبال میکنه همینه دیگه. عباراتونا شتا، عباراتونا شستا و حسنوکه واحد. وقتی میگن عشق، عشق اصلا قشنگیش به خلوصه، خلوصو از عشق بردار. اینجوری میشه من تو رو دوست دارم ولی فقط تو رو دوست ندارم، من تو رو دوست دارم اما همه ی دلم برای تو نیست. این دیگه هیچ هست، چیزی باقی نمیمونه. من میخوام یه مقدار اخلاص رو توصیف کنم برای شما. اون ترانه هایی که اهل عالم میخونن در توصیف و تقدیر از عشق و عاشقی، در تمنای عشق و عاشقی، شما بچه مذهبی ها باید بخونید در توصیف اخلاص. شما باید در تقدیر اخلاص این ترانه ها رو بخونید. ترانه های شما میشه ذکر دیگه، خدا احترام گذاشته به تکرار حرف خوب در دل شما، نامش رو قرار داده ذکر. اخلاص زیبایی داره، همه مردم عالم هم زیباییشو میفهمن، فقط نمیتونن پیداش بکنن. میگن حالا این عشق چجوری پیدا میشه؟ یه کسی هم تو دنیا عاشق یه کسی بشه، واقعا عاشق بشه ها، یعنی واقعا مخلصش بشه، بعد از یه مدتی خود به خود، آخه طبیعت انسان عشق زمینی رو نمیتونه مدام نگه داره، چون آدم ساخته شده برای محبت پروردگار دیگه، پس میزنه. ما زمان جنگ ترکش میرفت تو بدن کسی، بعد از یه مدتی این ترکش خودش میاد بیرون. میگفتن بدن یه سیستمی داره این ترکش رو میذاره بیرون، من که جای گیر کنه. روح انسان هم نمیپسنده دیگه کسی عاشق کسی بشه، کم کم پس میزنه. بعد بهش میگه که حالا من از تو متنفر نشدم ولی تو رو دوست دارم، ولی نمیتونم همه وجودمو که برای تو بگذارم. آدما تو دنیا به این سادگی نمیتونن به عشق برسن، مگر اینکه یه کمی کم داشته باشن، ساده باشن، یا یه گرفتاری های روحی، عقده هایی اونا رو وادار کرده باشه یه دفعه بتونن یه چیزی رو زیادی دوست داشته باشن، یا بهش نرسن و بتونن زیادی دوست داشته باشن، چون برسن تموم میشه. این خداست که محبتش هرچی بهش برسی تموم نمیشه، بیشتر میشه. شدیدترین محبت رو به خودش جلب میکنه، والذین آمنوا اشد حبا لله، هیچ وقت هم تمام نمیشه. و الا بقیه عشقها تازه بهش برسی میفهمی که این اونی نبود که تو بتونی همه وجودتو براش بگذاری. ولی مردم بالاخره فهمیدن اخلاص یه چیزیه که گم شده شونه، با عشق او رو صدا میزنن. نمیدونه دیگه چیه، از کنار خیابون رد میشی میبینی مثلا ترانه گذاشته تو ماشینش، مثلا حالا دیگه مزام، تازه خوب باشه این ترانه ها مزامین عشقی داره. بعضی از این ترانه ها هم که دیگه اخیراً من شنیدم میگن اصلا سرشار از نفرته، چون عشق رو پیدا نکردن از نفرت سخن میگن. اخلاص زیباست، آدم میتونه همه وجودش برای یک کسی بشه. خودخواهی بده. خب کی میتونه ما رو از خودخواهی در بیاره؟ چه عاملی میتونه ما رو از خودخواهی در بیاره؟ نقطه همه آدما میفهمن عشق زیباست، بهش بگو خب بگو عشق یعنی اخلاص. غایت الدین الاخلاص. همه میدونن خودخواهی بده، بهشون بگو مهمترین و آخرین عاملی که شما مقابل اخلاص داری خودخواهیه. بالاترین درجات اخلاص اونه که یه ذره خودخواهی توش وجود نداشته باشه. که حالا انشالله ما بتونیم با این زبان الکن خودمون در شبهای بعد مراتب اخلاص رو کمی توش صحبت کنیم، ببینیم چجوری یک ذره دیگه خودخواهی هم باقی نمیمونه، در حالی که به یک نگاه فلسفی دقیق خودخواهی محو نمیشه. ولی حالا باید یه مقدار صحبت بکنیم ببینیم عالی‌ترین درجات اخلاص میتونه توش خودخواهی دیگه یه ذره هم وجود نداشته باشه. قرار از این که مردم همه میفهمن خودخواهی چیز بدیه، عجب آدم خودخواهیه مثلا، این یعنی چی؟ این یعنی دل یک دله نکرده برای دوست داشتن کسی یا چیزی، با تمام وجود مخلصانه عمل نمیکنه. وقتی دین ما دین فطریه، فطرت الله التی فطر الناس علیها، و وقتی غایت الدین الاخلاص، درسته؟ خب طبیعتا ماها خودمونم باید فطرتا بفهمیم اخلاص زیباست. والا به خدا میفهمیم، یکمی دقت میخواد. اصلا باور بفرمایید مردم کوچه و بازار شما رو ببینن، در چهره شریف شما، در گفتارتون، حالا ممکنه بعضیشون هم نمازخون نباشن، آدم معمولی باشن، نه آدم بد، آدم معمولی، در گفتار شما، در پلک چشم شما، در وجنات شما، در فلتات لسان شما اخلاص نداشته باشی میفهمن، میگن به دل ما ننشست. اخلاص داشته باشی میفهمن، میگن به دل ما نشست. فقط کافی طرف مریض نباشه. بابا اینقدر اخلاص محبوبیت داره، آدم مصداقش رو پیدا کنه به دلش میشینه، یه عجب آدم مخلصیه. یه ذره میری تو خودت، یه ذره میری تو نقشه، تو زرنگبازی، تو تأمین منافع خودت، یه کاری میکنی بعد تو دلت یه چیز دیگه است، ظاهرش یه چیز دیگه است، اصلا کم کم اطرافیانت احساس کراهت میکنن. اینجوریه اخلاص، یعنی زیاد لازم نیست کسی چشم باطن بین داشته باشه نور اخلاص رو در شما ببینه. اینقدر اخلاص امر فطریه، شیرینیش فطریه، کراهت نبودش فطریه، خیلی چیز عجیبیه. چرا خداوند متعال فقط از مخلصین قبول میکنه اعمالشون رو؟ میگه اخلاص منو داشته باش. گاهی از اوقات دادم کم کم احساس میکنه اصلا خدا از ما عمل نمیخواسته، میخواسته ببینه ما عمل مخلصانه میتونیم انجام بدیم یا نه، و الا بهشت خدا که آجر کم نیاورده که خدا بفرماد حالا به هر انگیزه ای آجر چند تا انداخته ما کارمون اینجا راه افتاد. خدا که دنبال عمل به معنای نفس کلمه نیست. درسته ما حسن و قبح ذاتی رو معتقد هستیم، ولی خدا بله یه عمل خوب خوبه، ولی شما مخلصانه اینو انجام دادی قبول میکنه. بعدم خداوند متعال چه غیرتی داره، اصلا من نمیفهمم اینو، خدا وکیلیش بگو خدایا من 99 درصد این کار رو برای شما انجام دادم، 1% حالا یه انگیزه دیگه هم دارم، هیچیشو قبول نمیکنه. خدای مهربان، خدای کریم، خدای بخشنده، قبول کن از ما، قبول میکنه. خدا بعضیا هستن 1% انگیزشون شما هستی، من 99 درصد انگیزم شما هستی، حالا 1% چیزی نیست، اونم نتونستم بیرونش کنم خدا وکیلی، و الا مخلصانه 100% به خاطر شما انجام میدادم، قبول نمیکنه خدا. میخوره به سینه دیوار. من دیگه روایت های هولناک نمیخونم برای شما که میفرماد دو رکعت نمازت قبول بشه، که شاید وجهش همین اخلاص باشه، یا یک حسنه از شما قبول بشه که دیگه معلومه وجهش اخلاصه. یه شرایط دیگه هم ممکنه که آره اخلاص قابل تصور باشه، که نمیخوام حالا بریم همه احتمالات رو بررسی بکنیم. خب میفرماد بهش برات واجب میشه اینقدر عمل مخلصانه سخت انجام دادنش. آقا پس مهربانی خدا چی شد؟ مهربانی خدا اینجاست. ببینید دوستان من، کرم خدا به این نیست که کار غیر مخلصانه بپذیره، نمیپذیره، حاضر ببخشه. من میبخشمه، ولی این کار به درد من نمیخوره. نه به درد من، حالا محاوره ای صحبت میگم، خدا که نعوذ بالله درد نداره که. این کار ارزش نداره، قبول نمیکنم ازت. خدایا حالا شما کوتاه بیا، من حاضرم ببخشمت. این آلودگی دلت به ریا و هزار انگیزه ای که میتواند اخلاص را به هم بزند ندیده بگیرم. اما سر مال نمیزنم، حاضر من غیر مخلص رو تحمل کنه، فرصت بده، فرصت بده، بار دیگر جبران برام بکنه، ولی کار غیر مخلصانه رو مخلصانه نمیپذیره. ما که ندیدیم جایی بگن آقا خدا کوتاه اومد از این نرخ اومد پایین، آقا امروز غیر مخلصانه ها رو میپذیریم. اصلا ندیدیم هم چیزی رو. حاضر ببخش ما رو، ولی غیر مخلصانه رو نمیپذیره. تحمل میکنه ما رو، فرصت میده. ستاریت پروردگار عالم، پرده پوشی او، کفران سیئات، همه جور کار میکنه. یا من تبدیل میکنه، مبدل سیئات هست به حسنات. بله همه این کاران حاضر بکنه، ولی سر نرخ نمیزنه. اونجا شما انتظار کرم نداشته باشید که خدای ما یک کار غیر مخلصانه کردیم شما کرم داشته باش ببخش. نه، یه معصیته، خدا معصیت رو حاضر ببخشه، ولی بپذیر و اون حرفا رو نزن، اون حرفا رو نزن. چقدر خدا نسبت به اخلاص غیرت ورزانه عمل میکنه، حالا به تعبیر ما، من که نمیفهمم چرا. و بعد چه ثمرات و برکاتی برای اخلاص قائل میشه. میفرماید 40 روز فقط شما اخلاص داشته باشی، چشمه های حکمت از قلبت بر زبانت جاری میشه، خودی میشی، اصلا دیگه میفهمونن همه چیزو بهت. حکمت هم که طبیعتا شما بهتر از من میدونید که فرمود لقمان من، بنده خوب من، میخوام شما رو پیغمبر قرار بدم، نظرتون چیه؟ لقمان هم بنده خوب خدا بود که به این مقام رسیده بود، گفت خدایا من کی هستم نظر بدم؟ مولا هرچی هم بفرمد. خداوند متعال بنابر اون روایت فرمودم که نه، حالا ما اجازه میدیم شما نظر بده. حالا ما نظر نمیخواستیم که نمیپرسیدیم، حالا شما نظر بده. عرضه داشت خدایا اگر من نظر بناس بدم، اجازه بده من پیغمبر نباشم. معلوم شد چقدر خوبه که جلو نمیندازه خودت شو. بعد خداوند متعال حرف لقمان رو قبول کرد. حالا به چه حکمتی که بنده سردر نمیارم؟ بعد فرمود خب پیغمبرت نمی کنم، اما جاش چون نخواستی، گفت من طاقت ندارم، داخل مسئولیت سنگینیه، اما جاش بهت حکمت میدم. در یک روایتی از کاد الحکیم ان یکون نبی یا و این حکمت رو میفرماد من در اثر اخلاص بهت میدم. 40 روز مخلص باش، تقریبا محالم هستا 40 روز آدم مخلص باشه. شما 1 روز مخلص باش، شب بگی من همه کارام امروز از صبح تا شب به خاطر خدا انجام دادم. خیلی سخته، حالا بنده ضعیفم میگم محاله، ولی برای شما انشالله که آسون باشه، امیدواریم آسون باشه. میدونید اگه کسی حکمت نداشته باشه چه پدری از علم در میاره؟ مثل یک کسی که معمار نباشه، با مصالح آشناس، اون آجری که، اون مصالحی که باید بذاره تو پی ساختمون محکم باشه، گذاشته رو سقف، سنگین شده، سقف میاد رو سرش. اون چیزی که باید بگذاره قسمت سبک ساختمون، میذاره پی ساختمون، شله، یه زلزله میاد. آقا کسی حکیم نباشه این پدر علمو در میاره. علم با حکمت رهبری میشه. اون حکیمه که هر آگاهی رو میدونه کجا سر جاش بگذاره، مهندسی میکنه آگاهی رو. حکیم شما بیا برو ببین چه کسانی هستن، همون علم گمراهشون کرده، آگاهی گمراهشون کرده، نمیدونن آقا این حرف مال اینجا نیست. الان حکمت رو هممون احتیاج داریم بهش. سند این که هممون نیاز داریم بهش قرآن کریم. یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. بعد از این که تعلیم دادی کتاب رو، پیغمبر من، در رسالت و مأموریت شما این نوشته شده، 4 مرتبه در قرآن کریم ذکر شده، این مضمون تکرار شده، یعلمهم الکتاب والحکمه، حکمت هم بهشون یاد بده، بفهمن با این علمی که دارن باید چی کار بکنن. وقت یه عوام گاهی میبینی حکمت داره، میزنه از یه عالم جلو. نمیشه که آدم علم داشته باشه حکمت نداشته باشه. حالا من تو برکات اخلاص نرم، داشتیم توصیف میکردیم، نمیخواستیم که امشب از برکات اخلاص حرف بزنیم، میخواستیم یه مقدار اخلاص رو توضیح بدیم. اضطراب روحی انسان مال عدم اخلاصه. دل یک دله کنی دیگه آرام میشی، و اگر این دلی که یک دله کردی به جای مخصوصی که باید اصابت بکنه اصابت بکنه، دیگه چیزی جز خدا نداشتی، تشتت احوال نداری، آرام. این اخلاص رو به هزاران تعبیر دیگه میشه صدا زد. مثلا یه نمونهشو بگم، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تاریخ حیاتشون هست، خودشون هم صریحا فرمودن، یکی از مشهورات خاطرات ایشون هست که وقتی که داشتن ایشون از قم می آوردن ایران در زمان خرداد 42، ایشون فرمودن که حالا اینا داشتن می بردن، معلوم نبود حضرت امام رو اعدام کنن، چه بلایی سر ایشون بیارن، دیگه رژیم صفاک طاغوت بود و این احتمالش هم خیلی بالا بود، یعنی ساده نبود. من دیگه نمیخوام وارد اون بحث بشم. حضرت امام فرمودن که من یه لحظه به خودم مراجعه کردم، برام فرقی میکنه آیا که با من چه رفتاری بکنن، بکشن یا اعدام کنن، چه کنن؟ دیدم هیچ فرقی نمیکنه. بعد حضرت امام میفرمان من هیچ وقت ترس رو تجربه نکردم. یه بار به دختراشون فرموده بودن، مثلا مردم میگن میترسم، من نمیفهمم یعنی چی. خب این که من از غیر خدا نمیترسم، این یک عبارتی است در وصف حال اخلاص. دیگه چی بگم شما براتون، از کدوم فضیلت بگم که همه جلوات مختلف اخلاصن. وقت کسی اخلاص نداشته باشه 1000 تا بیماری میگیره، از حساسیت گرفته تا نمیدونم خیلی چیزای دیگه، از تکبر گرفته تا عجب، از خیلی چیزا هی پیرایه به خودش میبنده. اخلاص کلمه خیلی ساده ای نیست. من نمیخوام زیاد وقت شما رو بگیرم. از امام صادق علیه السلام وقتی نقل میشه هنگام شهادت برگشتن به نماز سفارش کردن، شاید سرش این باشه، آیه قرآنش هم برای شما قرائت خواهم کرد، شاید سرش این باشه، هیچ عملی مثل نماز تمرین اخلاص برای انسان نیست. که آقا راهش هم همین امشب گفته باشیم دیگه، ما امشب همین امشب نیاز به اخلاص داریم، نذاریم برای شبهای بعد. چرا؟ اولا در آیه کریمه میفرماید قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بگو نماز من، مناسک من، عبادات من، زندگی من و مرگ من برای خداست. آدم احساس میکنه، احتمال میده مراتب اخلاص در این آیه تنظیم شدن. اولین مرتبه اخلاص نمازه، راحت ترینش نمازه، سخت ترین مرتبه اخلاص هم مرگه، که خدای من به خاطر تو بمیرم. اصلا بعضی ها حاضر نیستن بمیرن، حالا تو برای کی بمیرن؟ و از اون قبل از اون زندگی آدم به خاطر خدا بکنه، که حالا داره در سفارش های پیامبر گرامی اسلام دارم شبهای بعد بهش برسیم. خیلی سخته به خاطر خدا بخوابی، به خاطر خدا بخوری، به خاطر خدا نفس بکشی، خیلی سخته. از همه آسونتر فداش بشم نمازه. چرا؟ چون نمیفهمیم چیه. خدا این یه دونه رو من فقط به خاطر تو میخورم، چون اصلا نمیفهمم چیه. اتفاقا میریم میپرسیم چرا دو رکعت، چرا اصلا رکعت، چرا بعدش رکوع یه دونه، چرا بعدش سجود دوتا. چه عرض کنم؟ از امام رضا علیه السلام پرسیدن در علل الشرائط چرا باید قبل از نماز وضو بگیریم؟ فرمود بخواد ببینه خدا کی حرفشو گوش میکنه. آقا ما تازه هموم رفتیم، ترتمیزیم، مسجد اگه میخواستی سر صورت ما اگه میخواستی تمیز باشه الان تمیزه. و نماز چه فایده خاص ظاهری دنیوی داره که من منفعت طلبانه بهش نگاه بکنم؟ به ظاهر چیزی معلوم نیست و تکرارم میشه. اگه تکرار نمیشد بازم هیجانی میتونستی نماز بخونی. هیجانها گرفته میشه از نماز از بس تکراریه. دیگه واقعا بلند میشی دیگه فقط خدا تو موندی دیگه. و خدا یه جایی میتونه به ملائکش بفرماد این بنده من نگاه کنیم برای چی اومده نماز بخونه. ملائکه میگن خدایا خدا وکیلی نماز شما هیچ جاذبه ای نداره، این حتما به خاطر شما اومده. انقدر تکرار میشه دیگه، اگه جاذبه ای هم داشته بود ریخته بود دیگه. چون جاذبه هم نداره سر نماز حواسش هزار جا میره. خدا فقط به خاطر امر شماست داره میخونه. سخت آدم غیر مخلصانه نماز بخونه. حتی شما وقتی غیر مخلصانه خدای نکرده نماز میخونی، بخش مستحباتش رو غیر مخلصانه انجام میدی، بخش واجبش خیلی مخلصانه است. میدونید چرا؟ میگی ببین من اول وقت نماز میخوانم، ببین من آرام نماز میخوانم، ببین این پیرا. مثلا برخی از مستحبات نماز، نمازت آخر وقت میفته و تون تون میخوای بخونی، میگی یواش بخونم کسی نبینه. یعنی اون دیگه بخش واجبه، واجبش ریا نداری بکنی، میخواستی نخونی. نقطه مقابل اخلاص فقط هم ریا نیست، هر انگیزه دیگری. واقعا نماز پیچیدگی هایی داره که اخلاص رو آسون میکنه. همون جهل ما نسبت به بسیاری از اسرار نماز ما رو راحت میکنه در مخلصانه انجام دادن. خدایا فقط به خاطر تو، الله اکبر. چون مثلا سر در نمیارم، این برای چی دارم این کارو میکنم؟ خدایا اگر میخوای من به شما معتقد باشم، بابا اعتقاد دارم، اگه میخوای ذکر، میخوای جاش اصلا بشینم امشب دعای کمل بخونم جای نماز، تفسیر قرآن میخونم، اصلا خیلی خوبم، از معرفت کلی پیدا میکنم. نماز یه ویژگی داره، واقعا آدم سر در نمیاره از بسیاری از جزئیاتش. بلند میشی میگی چشم، و فقط به خاطر اینکه بگی چشم میگی چشم. واقعا دقت بفرمایید، در نماز اخلاص راحت تره. وقتی امام صادق علیه السلام سفارش میکنه به نماز، وقتی اولیاء خدا سفارش میکنن به نماز که تو با نماز به همه جا میتونی برسی، وقتی اول وقت بودنش رو سفارش میفرماین، تو هرچی اول وقت تر باشه تو تسلیم تری مقابل امر خدا، این اخلاص برات آسون تر میشه. شاید به اخلاصش نظر دارن. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. شاید به ترتیب آسان به مشکل رفته این آیه قرآن مراتب رو داره ذکر میفرماید، شاید. و در اولین مرتبه نمازه که انسان رو به اخلاص دعوت میکنه. نماز یک جایگاه تمرین برای اخلاصه. انشالله روی اخلاص یه مقدار فکر کنیم. اگر میخواید من این فکر کردن رو برای شما آسون بکنم، اگر کسی فکر میکنه که حالا باید بررسی بکنه این اخلاص موضوع مهمی هست یا نه، با یک روزه کربلای ابا عبدالله الحسین حسابشو برسن. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود کون و علی قبول العمل اشد و اهتماما من العمل، برای اینکه خدا کارتون رو قبول بکنه بیشتر همت بکنید نسبت به این همتی که میکنی یه کاری انجام میدی. درسته؟ به اخلاص خیلی اهمیت بدیم، ولی چون قبول نمیشه آخه. بعد قبول نمیشه ما برای چی باید بدویم؟ بعد یعنی چی کار داریم میکنیم؟ خیلی به اخلاص فکر کنیم. دلم میخواد یکی دوتا نکته رو به شما عرض کنم. دوستان من، فرق بین ما و غرب، فرهنگ غرب در بخش‌های خوبش، نه در فرهنگ غرب در بخش‌های بدش، در بخش‌های خوبش، فرق بین ما و معنویت‌های غیر معنویت اسلام ناب، معنویت‌های کاذبی که تو جهان بازار گرفته، فرق بین ما و اخلاق‌های سکولار، فرق بین ما و خوب بودن‌های بی خدا همین اخلاصه. آقا شما برای چی آدم خوبی می‌خوای بشی؟ به خاطر خدا. او دستور داده، او باید از من بپذیره، من به سوی او دارم حرکت میکنم. نگاه تو بردی بالا، اصلا صحنه عوض شد. نه من آدم خوبیم به خاطر وجدانم، من آدم خوبیم میخوام جامعه من توجه کنه، من آدم خوبیم میخوام خودم راضی کنم از خودم که آدم خوبی باشم، نمیدونم من آدم خوبیم منافعم میخوام تامین بشه. اینا رو بریزیم دور. یه دفعه پای خدا میاد وسط برای همه خوبی ها، یه چیز دیگه است. حالا ولایت چقدر نقش داره؟ اصلا دین ما طوری طراحی شده ما رو به اینجا برسونه. بابا فرمود دیگه امیرالمومنین علی علیه السلام الهی همه عالم فدای حضرت بشن، غایت الدین الاخلاص. اصلا این دین یه سازوکاریه شما به این نقطه برسی. لذا ما باید خیلی توجهمون بهش باشه. خیلی دائره بحث اخلاص دائره گسترده‌ایه، بهش توجه کنیم. توجه ما خیلی کارسازه. خدایا اخلاص ما رو زیادتر بگردن. حالا میخواید الهی آمین بگید، پس بذارید قبل از کربلا یکی دو دعای دیگه هم بکنم. خدایا ما رو متوجه اخلاص بگردن، متذکر اخلاص بگردن. فرشته الهی بیاد یادمون بندازه به خاطر خدا بود، یادمون بندازه. بذارید من از این وضع قرار گرفتن منبر یه استفاده‌ای بکنم، یه مثالی برای شما بزنم. یکی از مراجع عظام تقلید به بنده می‌فرمودن که حاج سید احمد آقا اومده بودن همینجا، حاجت احمد آقا رضوان خدا بر او باد فرزند حضرت امام، اومده بودن همینجا. من ازشون پرسیدم شما خودت خواب امامو دیدی؟ حاجت احمد آقا فرمودن که بله دیدم. بعد بهشون گفتم تعریف کن. ایشون حاجت احمد آقا فرمودن که یا عرضه داشتن خدمت اون مرجع بزرگوار تقلید که من امام رو خواب دم، امام به من فرمودن احمد آقا یا احمد مواظب باش، اینجا بد جوری حساب میرسن. بعد فرمود همینجوری که رو صندلی نشسته بود دستشو یه تکون داد، همینجوری که من دستم رو تکون میدم، دستشو یه تکون داد. فرمود امام دستشو یه تکون داد، فرمود تو دنیا دستتو تکون داده باشی اینجا ازت میپرسن که برای چی دستتو تکون دادی اونجا؟ برای این خدا؟ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال الصواب. اونجا هم نمیشه پیچون دیگه. خدای ما رو متذکر اخلاص کن، یادمون بنداز. خدا هر کی دوست داشته باشه یه فرشته مهربان رو مأمور میکنه یادش بندازه تو این کارو برای چی داری میکنی؟ وای چقدر دوست داره اونی رو که یادش میندازه. چقدر دوستش داره اونو که یادش میندازه. خدا شیرینی اخلاص رو به کام ما بچشان. اومد کنار گودی قتلگاه زینب کبرا، بدن قطعه ابا عبدالله الحسین، تقبل منا هذا القربان، از ما اهل بیت قبول کن. عظمت حضرت زینب رو برم که به نمایندگی اهل بیت با خدا سخن گفت اونجا. عظمت حضرت زینب رو برم که مراسم به خاک سپاری بدن مطهر ابا عبدالله الحسین توسط امام زین العابدین انجام گرفت، اما مراسم به خدا سپاری حسین توسط زینب بود. خدایا این هم حسینم، از ما قبول کن. ما چی کار باید بکنیم بعد از نماز؟ اصلا بعد از نماز باید بگیم یا ابا عبدالله، دیگه هیچ حرفی نزن، یا ابا عبدالله. ما بعد از نماز باید بگیم خدایا نماز ما رو ندیده بگیر، اصلا حرفشو نزن. اگر زینب کبرا میاد کنار گودی قتلگاه صدا میزنه خدایا این قربانی ما رو از ما قبول کن، ما چی بگیم؟ اصلا ما نباید بگیم قبول کن. چی رو قبول بکنه؟ کار بیارزش من و من بیارزش رو. چه میکنی یا زینب؟ خدایا این قربانی رو از من قبول کن. بریم دیگه تو کربلا. یه دفعه اون نازدانه رسید صدا زد عمه جان با بدن کیه داری حرف میزنی؟ حق داری عزیز دلم، نشناسی بابای خودت رو. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. راستی به شما بگم، این هم دیگه حرف خصوصی بین ما و شما، به کسی هم نگو، ما یه کار مخلصانه داریم، اونم اون لحظه ای که داریم برای حسین گریه میکنیم دیگه، برای خودمون نیست دیگه، چون یک کس دیگه ما رو آتیش زده، دست خودمونم نیست. به خاطر همین این عشق اینقدر قیمت داره. یک کس دیگه ما رو آتیش زده، ما بی اراده میشیم، بعد اینقدر ارزش داره؟ واقعا شما اخلاص رو میخواید توسعه بدید در وجودتون، همین عشق برای ابا عبدالله الحسین رو، تجربهش رو هی تکرار کنید. سفارش بزرگان اینه دیگه. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. خدایا اعمال غیر مخلصانه ای که انجام داده ایم ببخش و بیامر، از باب تبدیل سیئات به حسنات از ما اون اعمال رو مخلصانه قبول بفرما. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. امام صادق علیه السلام اصا شفیع ما قرار بده. شهدا مقامشون عالی است، اعلا بگردان. حضرت امام از ما راضی و خوشنود و حقشو به ما حلال بگردان. ما رو ادامه دهندگان راه شهدا و حضرت امام قرار بده. دشمنان ما نابود بگردان. نفرت و بغض و کینه نسبت به دشمنان اسلام و دشمنان اهل بیت در دلهای ما روزافزون بگردان. ما رو مقدم ساز ظهور عاجل مهدی فاطمه علیه السلام قرار بده. و عجل فی فرج مولانا
www.bayanmanavi.ir